ما توی منانه به شما میگم کارگری که داره در یک شیفت غیر متعارف، یعنی شیفت که حالا مثلا شیفت ما 8 ساعته، این داره با حدود 10 ساعت 11 ساعت کار کردن داره عدد به مراتب کمتر از این رو میگیره. به جرئت میگم داره نصف این عددی که شما به عنوان پایه در نظر گرفتید رو داره میگیره. بعد اون وقت الان کار خاصی هم نمیشه براش کرد، چی کار میتونیم براش بکنیم؟ و از باب اینکه کارفرمای ما هم حالا اون رو هم در موقعیت مناسبش باید بررسی کرد، اون هم قابل احترام حرفش، اما وقتی که کارفرمای ما هم مواجه میشه با اینکه با این قانونهایی که داره مطرح میشه، وقتی که کارگر بره شکایت کنه دوچار دردسر میشه، پس نه باهاش قرارداد میمنده نه براش بیمه پرداخت میکنه، یعنی در بدترین شرایط ممکن نگهش میداره از ترس اینکه یه وقت مستندی دست اون کارگر نباشه بره شکایت کنه و احقاق حق کنه.
آقای دکتر، ما از لحاظ تعیین دستمزد یک سال عقب هستیم. بله حرف شما درسته، بله حرف شما 100% درسته. ما تو سال 1399 هزینه زندگی در حدود 9 میلیون تومان، دستمزد 3,700,000 تومان. خب مطمئنا عدد 3,700,000 تا 9 میلیون تومان برای همین امساله، یعنی کارگر من داره 3,700 میگیره، با فرزند 4 تومن داره میگیره، ولی 9 میلیون تومن هزینه زندگیشه، یعنی حدود 40%. ما حدود 40% هزینه زندگیمونو به عنوان دستمزد داریم دریافت میکنیم. گله ما از شرکای اجتماعیمون هم همینه. ما چه زمانی اینا باید یه بازه زمانی برای ما تعریف کنن، بگن تو 2 سال مثلا دارم میگم نهایت تا 3 سال آینده ما هزینه زندگی شما رو پر میکنیم. خب با توجه به فرمولی که شرکای اجتماعی ما در سالهای گذشته در نظر گرفتن، ما روز به روز عقب‌ماندگی دستمزدمون بیشتر میشه، روز به روز ناتوانتر میشیم. دقیقا نکته که شما فرمودین 100% درسته و ما به جد داریم این موضوع رو پیگیری میکنیم. انشاءالله تو دولت جدید بتونیم یه بازه زمانی از شرکای اجتماعی بگیریم برای اینکه این جپ حقوقی ما جبران بشه.
الان شورای عالی کار ما که حالا به نوعی برگرفته از الگوی ILO هستش و همین ترکیب در ILO داره شرکت میکنه، الان آیا بر اساس همون موازین و استانداردهایی که تعیین شده شورای عالی کار ما هم داره رفتار میکنه؟ آیا نفر سوم ما که در این شورا دولت هستش چقدر میتونه اصلا چقدر حواد کارگر رو داره اصلا داره؟
خب ببینین، دولت با توجه به جایگاه حاکمیتی خودش باید اینطور باشه، ولی متاسفانه ما باید این نکته هم در نظر بگیریم که دولت ما خودش بزرگترین کارفرما در کشور و ما همیشه در تا امروز،
یعنی تازه اینی که شما میفرمایید خیلی تازه ایدئال ما هست. الان ما وضعیتمون به جای رسیده که خیلی از کارگران آرزوشون هستش که کارفرمای دولت بیاد بالا سرشون، یعنی با همون وضعیتی که یک سال عقب هستن و نسبت به خط فقر پایین تر هستن، 109 میلیون تومان دارن پایین تر دریافت میکنن، باز آرزوشون هست که هم رو دریافت کنن. ما الان کارفرماهای زیادی در سطح شهر داریم، اصلا لازم نیست اسم خاص ببریم، بخاطر اینکه انقدر گسترده شده و تعمیم پیدا کرده. تمام ارگان‌های دولتی که پیمانکار دارن، این پیمانکارها کارفرمای یک سری کارگر هستن که این کارگر نه بیمه میشه نه نصف و حتی میتونه اون
پیمانکاری‌ها شرکت‌هایی که واسطه‌گری دارن می‌کنن تو مجموعه
ناچارشون می‌کنن قرارداد سفید باشون امضا کنن و هیچ حق
دولتی ما متأسفانه ما گلمون همیشه اینه، میگیم مجموعه دولتی ما
گل. الان شما در مقام گله نیستید، الان شما در مقام این هستید که چه کار میتونید براشون بکنید. میدونید شورای عالی کار ما دیگه جای گله نداره که شورای الان گله رو من انجام میدم، من در رسانه هستم، نقل قول میکنم از کارگرمون که اینجا داره، الان دارم من سیستم پیامکمون نگاه میکنم، بالغ بر 200 پیام برای من اومده که حتی فرصت خوندنشون هم نداریم. کسانی که دارن در 2700 2200 2500 دارن دریافت میکنن.
نه دستمزد که برای سال،
میخوام اینو عرض کنم، من میخوام بگم اینا رو اگه بخوایم تجمیع کنیم میشه برآیندی که من دارم عرض میکنم میشه گله ای من. من میخوام بگم شما که در اونجا هستید نماینده محترم مجلسی که
وظیفه ما، بله وظیفه من به عنوان نماینده کارگری که حق و حقوق کارگرایی که قانون، یعنی کارفرمایی که قانون رعایت میکنن، من حقوق کارگرانشون رو بگیرم. این وظیفه منه.
چقدر خودتون رو قدرتمند کردید در شورای عالی کار؟ الان ببینید نماینده قانون، نماینده کانون کارفرمایان ما به هر ترتیب ممکن سعی میکنه خودشو قدرتمند کنه با شکل‌های مختلف قانونی، مثلا اینکه با لابی‌های مختلف، با حضور در فراکسیون‌ها و کمیسیون‌های مختلف مجلس زور خودش رو بیشتر کنه. اصلا اتفاق نیست، یعنی می‌خوام بگیم طبیعیه، قانونی هم اتفاقا هست. این کار رو شما چقدر دارید انجام میدید؟ چقدر تلاش کردید خودتون رو قدرتمند کنید برای دفاع از حقوق کارگر؟
ما با توجه به اینکه قانون از ما حمایت می‌کنه در این زمینه، مطمئن باشین که در تمام استانهای کشور، ببینین من منکر این موضوع نمیشم که خب خیلی از کارفرما نماها قانون رو رعایت نمی کنن، اصلا من منکر این موضوع نیستم، ولی تا به امروز هر کارگری که در این خصوص به ما مراجعه کرده، ما تونستیم حقش رو زنده کنیم و حق اون کارگر از کارفرما وصول کنیم. تو تمام ادارات کار، تو هیئت‌های تشخیص، تو هیئت‌های حل افتار، نماینده‌های ما حضور دارن. تو تمام هیئت‌های تشخیص اگه نماینده کارگر امضا نکنه، اون رأی قانونی نیست. ما اینقدر قدرتمند هستیم که تو هر استانی، من خب به عنوان نماینده کارگرهای کشور در شورای عالی کار دارم،
من فرمایش شما رو هم تحسین میکنم هم تقدیر، اما مثل مسئله ما نه، میخوام بگم مسئله ما مسئله آمار امروز کروناست. میفرمایند مسئولان ما در مقام وزارت حتی میگن که آماری که وجود داره بر اساسش داره اعلام میشه ابتلا به کرونا، الان مثلا 1/10 آمار واقعی هست، نه به خاطر پنهانکاری. چرا؟ میگن چون خیلی از افرادی که آقا جان خودتون اگر احساس کردید دیگه نیایید آزمایش بدید، خودتون دستورالعمل‌های کرونا رو خودتون اجرا کنید، دیگه نیاید، پس نمیشه احصایش کرد. افرادی که میان در حالا دادگاه‌های شما در ادارات تشخیص میان اونجا مراجعه میکنن، میگن چند درصد افرادی هستن که در جامعه کارگری ما دچار مشکل هستن؟ اگر کارگری حس کنه که دستش به لازم مدرک خالیه، که خیلی هاشون خالی هستن و مراجعه نمیکنن، این آمار بالای 50% میزنه. یعنی افرادی که به شما مراجعه میکنن به لحاظ مدرک و مستند دستشون پر بوده که اومده. اون کارگری که نه قانون داره نه قرارداد داره به کی مراجعه کنه؟
هم بفهمید تو آمار مشاغل غیر رسمی
بله،
که آمار متقنی وجود نداره. یعنی اون 50% که شما دارین میگین این
نه
از لحاظ
اصلا آماری که عرض کردم از باب مثال عرض کردم، میگم مثلا
ما همین میگم اگر نه تو آمار مشاغل غیر رسمی که ما آمار نداریم، اگه داشتیم که میشد رسمی.
من میخوام بگم که این کسانی که مدرک ندارن شاید الان 2 برابر اون کسایی که به شما مراجعه میکنن مراجعه نمیکنن اصلا.
این درست نیست. میدونیم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما حدود 13 میلیون بیمه شده داریم.
بله.
با خانواده‌هاشون حدود تقریبا 45 تا 50 میلیون جمعیت ایران رو تشکیل میدن. ما بقی میشن افرادی که خب استخدام دولت خدمات درمانی
میدونید این فرمونه که شما فرمودید و ادامه بدیم، یعنی اینکه ما مشکلی به لحاظ تامین اجتماعی بیمه نداریم؟
داریم.
آخه 13 میلیون نفر با اون شد 50 میلیون نفر، کودک و خردسال هم حساب بکنید که اصلا جزو حساب نمیشه.
کودک و خردسال توش حساب شده،
تو خانواده حساب شده.
بله تو خانواده.
خب ما چند نفر فعال دولتی داری اونها رو هم با خانواده‌شون اضافه کنیم 100 میلیون میرسه اصلا.
خب نه میخوام اینو به شما بگم، ما اگر بخوایم حساب کنیم نمیتونیم بگیم که مشاغل غیر رسمی توی کشور از مشاغل رسمی بیشترن.
این رو من چون اطلاعات ندارم راجبش سکوت میکنم.
الان جمله که شما گفتین برای شنوندگان این خروجی رو داره که ما مشاغل غیر رسمی و نرسمی همون بیشتر هم.
نه، اصلا عرض بنده ناظر به مشاغل غیر رسمی نبود. یک لحظه توجه بفرمایید، عرض من ناظر به اینه افرادی که مشغول کار هستن رابطه کارگر کارفرماییشون مستند نیست. این اصلا یعنی که مشغول به کار هستش، باهاش قرارداد سفید امضا کرده، باهاش نمیدونم به هر طریق ممکن آخر سال ازش رسید و رضایت به اجبار ازش گرفته که من همه موازین و مواجب رو بهت پرداخت کردم، رسید کامل ازش گرفته، میخوام بگم اون وقت اون دیگه امیدی نداره اصلا به دادگاه شما مراجعه کنه، به اداره کار مراجعه کنه.
من این مسئله خدمتتون
خیلی کوتاه به ما جنبندگی اگه بفرمایید سپاسگزار میشم.
ببینیم ما تو بحث اگه قرارداد امنیت شغلی و ما تو دولت قبل برای مشاغل غیر رسمی تفصیل 2 ماده 7 رو پیگیری کردیم، حد اکثر مدت قراردادهای موقت در مشاغل غیر مستمر دائم 4 سال شد، یعنی بعد از 4 سال تا پایان پروژه اگر اون شغل وجود داشته باشه کارگر باید کار کنه. قرارداد طبق قانون میتونه شفاهی باشه و میتونه کتبی، حتما نباید کتبی باشه. حتی قراردادهای شفاهی اگر به صورت مستمر انجام شه حکم قرارداد دائم رو داره. من اینو میگم که کارگرهای عزیز اینو بدونن، چون خیلی بر کارگران میگم ما قرارداد نداریم.
بله.
اتفاقا برای کسایی که دارن در یک شغل کار میکنن، دو سال کار کرده قرارداد نداره.
بله.
این بهتر از کسیه که قرارداد
داشته باشه. پس یه کاری بکنیم آقای تاجی کنید. این نکاتی که شما میفرمایید یه افق تازه‌ای رو میتونه باز کنه به روی کسانی که تو این حوزه احتیاج به اطلاعات جدید دارن. اول یه مرجعی بفرمایید که به کجا مراجعه کنن برای اینکه اطلاعاتشون به روز بشه. دوم اینکه اگر به مشکلی خوردن کجا مراجعه کنن. این دو نکته رو در کمتر از یک دقیقه بفرمایید.
ببینین خب هر ما سه تا تشکل رسمی کارگری داریم. بنده به عنوان یکی از تشکل‌های کارگری کلاس‌های مستمر قانون کار رو دارم برگزار می‌کنم. توقع من از جامعه کارگری اینه که حداقل کتاب قانون کار رو مطالعه کنن. هر جا مشکل داشتن ما سایت رسمی داریم به نام حالا کارگر نیوز. بالاخره شما اگر یه سرچ ساده تو اینترنت کنین دسترسی به بنده خیلی ساده هست، میتونین از طریق سایت کارگری اقدام کنن. دفتر داریم، اونم آدرسش توی سایت ها هست. میتونن حضوری تشریف بیارن، تلفنی تماس بگیرن، چون بالاخره احتمال داره که در تهران نباشن. بنده به عنوان نماینده کارگران خودم و اعضای هیئت مدیره که به عنوان نماینده های کارگری هستن تماما پاسخگو هستیم. کلاس ها به صورت مستمر برگزار میشه. درخواست من از کارگرای عزیز کشورم اینه که قانون کار رو مطالعه کنن. هر جا ابهام داشتن میتونن نماینده خودشون سوال کنن. بنده هم 100% در خدمت جامعه کارگری.
بسیار عالی، سپاسگزارم از حضرت عالی. جناب آقای محمد رضا تاجیک، نماینده محترم کارگران در شورای عالی کار، آرزوی موفقیت داریم، آرزوی پیشبرد اهداف رو داریم و آرزوی موفقیت داریم. انشالله که اون چیزی که عرض کردم خیلی قانونی هم هست، بتونیم با نشستای مختلف، با قدرتمندتر کردن شورا برسیم ان شاء الله به ایدئال و مطلوب. پیروز باشید، موفق باشید، صبحتون بخیر. خدا نگهدار ازتون.
سلامت باشین، خواهش می‌کنم.
این گفتگو رو میتونید از برنامه کاربردی ایران صدا هم دریافت کنید.
مثل هیچ آمدن اینطور که میاییست، مثل تو هیچ کس اینقدر تماشاییست. باز از خنده تو شب به آشوب رسید، از تو اونقدر که خوبی فقط خوب رسید. من که تنها به نگاهی به دلت دل بستم، با تو هم با تو اگر این همه زیبا بستم. بین من با تو به جز صحبت دل بستن نیست، هیچ کس مثل تو اینقدر شبیه من نیست. من که تنها به نگاهی به دلت دل بستم، با تو هم با تو اگر این همه زیبا بستم. بین من با تو به جز صحبت دل بستن نیست، هیچ کس مثل تو اینقدر شبیه من. تنها به نگاهی به دلت دل بستم، با تو هم با تو اگر این همه زیبا هستم. بین من با تو به جز صحبت دل بستن نیست، هیچ کس مثل تو اینقدر شبیه من نیست. من که تنها به نگاهی به دلت دل بستم، با تو هم با تو اگر این همه زیبا هستم. بین من با تو به جز صحبت دل بستن نیست، هیچ کس مثل تو اینقدر شبیه من.
صحبتون بخیر باشه. انشالله 7:15 هست و میخواییم بپردازیم به موضوع آخرمون. قبل از اون یکی دو تا خبرگزاری رو به اتفاق مرور میکنیم و ببینیم که یک سری خبرگزاری ها چه اشاراتی داشتن اهم اخبارشون. یکی از مسائلی که امروز اشاره شده ببینید مثلا در خبرگزاری فارس، بحث این هستش که در انقلاب چقدر باعث شده تکریم مقام زن و تحکیم بنیان خانواده به وجود بیاد و آمار نشر در حوزه زنان باعث نشان میده که ارتقای علمی در حوزه زنان به وجود اومده. این آمار رو خبرگزاری فارس اشاره کرده و پرداخته و نشر داده و به همین مناسبت هم میخوایم بپردازیم به موضوع دهه فجرمون و همراه بشیم با میهمان ارجمندمون از اداره فرهنگ امور اقلیت‌های دینی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جناب آقای میردهقان، ریاست محترم اداره امور اقلیت‌های دینی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. جناب میردهقان سلام.
سلام و عرض ادب خدمت شما، همکاران گرامی و عزیزان شنونده.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید جناب میردهقان. درباره برنامه‌های ایام دهه فجر می‌خوایم از شما جویا بشیم که در اداره امور اقلیت‌های دینی چه برنامه‌های تدارک دیده شده، گزارشی برای مردم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجدداً عرض سلام دارم خدمت شما، یک سلام ویژه خدمت عزیزان هموطن ادیان توحیدی و سراسر کشور. خب به هر حال دهه فجر یک انقلاب فرهنگی، دینی و اجتماعی بود. هموطنان ادیان توحیدی هم همراه با عزیزان هموطن خودمون در سایر جوامع اکثریت و همچنین اقلیت‌های مذهبی همراه و همدوش بودن و پس از انقلاب هم تا همین الان به جد و با پشتکار بزرگ به حال در کنار انقلاب و در راستای دستاوردهای انقلاب همراه و همکوش بودن. خدمتون که عرض کنم کمیته ادیان توحیدی یکی از کمیته‌های 22گانه ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی هست که از پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان یکی از عضوهای اصلی ستاد دهه فجر با هماهنگی مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ادیان توحیدی برنامه‌های دهه فجر خودشون رو انجام میده. اگر سوال خاصی هست من خدمتتونم، اگر نه که برنامه‌ها رو
بله اگر برنامه‌ها رو بفرمایید سپاسگزار میشم.
ما به سنت‌هایی که طی این 43 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی روی داده، ما 3-4 برنامه رو داریم که این به عنوان یک الگوی ثابت در برنامه‌های دهه فجر اتفاق میفته که اینها رو من خدمتتون عرض میکنم، همجوری که عزیزان شنونده هم به هر حال در جریان قرار دارن. یکی بحث مربوط به آذینبندی های مراکز فرهنگی آموزشی و اجتماعی ادیان توحیدی، نواختن ناقوس کلیساها در سراسر کشور و همچنین زنگ مدارس در مدارسی که مربوط به عزیزان ادیان توحیدی هست در سراسر کشور. دومین برنامه‌ای که به عنوان یک پای ثابت قضیه هر ساله و با شکوه انجام میگیره و در سطح ملی هست، میهمانی لاله هاست که در استانهایی که هموطنان ادیان توحیدی در اون سکنا دارن در جوار مزار شهدای عزیز برنامه میهمانی لاله ها همزمان با 14 بهمن ما برگزار خواهد شد و خب امسال هم با قوت خودش برگزار شد که در تهران قبور شهدای آشوری به هر حال با حضور مسئولین قباروبی و اطرافشانی شد. مورد بعدی هم که داریم ما یک برنامه هماندیشی خدمت جناب آقای وزیر داریم که با توجه حالا به شرایط موجود کرونایی، خب متاسفانه امسال به تعویق افتاده و به دلیل شرایط موجود انشاءالله سعی میکنیم تا پایان سال این برنامه اجرایی بشه و از این شرایط بغرنج خارج بشیم و انشاءالله این اتفاق هم بیفته. این هم سنتی حدود 40 ساله داره که امیدواریم که با حضور سران دینی، مذهبی و سیاسی و اجتماعی عزیزان ادیان توحیدی رویداد شکل بگیره. مورد بعدی هم تجلیل از ایثارگران و خانواده معززه شهدا رو داریم. اما ریزهای برنامه که حدود 40 برنامه رو شامل می شود رو اگر که اجازه بفرمایید من خدمتتون خیلی سریع عنوان خواهم کرد. بله، ما مسابقات ورزشی رو داریم در سطح جوامع ادیان در تهران و استانهای دیگه که خب قاعدتاً تهران و 4 استان رو شامل میشه و این مسابقات ورزشی به صورت داخلی در بین جوانان و نوجوانان ادیان توحیدی برگزار می شود. مورد دیگر نمایشگاه فعالیت‌ها و دستاوردهای عزیزان ارامنه تهران هست که پس از پیروز انقلاب در یک نمایشگاهی بزرگ و با همکاری اداره کل مجامع و فعالیت‌های فرهنگی انشاءالله اون هم با توجه به شرایط کرونایی تا پایان سال انشاءالله برگزار خواهد شد. مراسم تقدیر از همراهان فرهنگی اجتماعی آشوریان رو داریم که اون هم انشاءالله تا پایان سال اتفاق خواهد افتاد. جشنواره موسیقی ادیان توحیدی استان اصفهان رو ما داریم. مورد بعد با توجه به اینکه امسال رو تحت عنوان جشن ملی 1400 نامگذاری شده، سعی کردیم که یک تنوع خیلی خوب رو بدیم با همکاری عزیزانمون در قالب جشنواره هایی که حالت تنوع و شادی رو بتونه در سطح جوامع ادیان توحیدی رو شکل بده. یکی بحث جشنواره غذاهای سنتی هست که در استان آذربایجان غربی تدارک دیده شده، جشنواره صنایع دستی مجددا در استان آذربایجان غربی، همنوازی موسیقی ادیان توحیدی رو ما داریم که مختص عزیزان استان فارس هست که در شیراز برگزار میشه، تجلیل از مدافعان سلامت از هموطنان ادیان الهیمون رو داریم که اون هم در شیراز برگزار خواهد شد. ما اون هم یک سنت هر ساله بوده که همایش‌های فرهنگی هنری رو ما با حضور ادیان توحیدی به مناسبت گرامی داشته دهه فجر انقلاب اسلامی رو داریم که در استان‌های اصفهان، فارس و آذربایجان‌های شرقی و غربی جز برنامه‌های ثابت هر سال این عزیزان هست. اما در استان تهران هم اتفاقات خوبی داره رقم می‌خوره.
مراسم
بله، مراسم تجلیل از نهادهای خیریه اجتماعی عزیزان کلیمی استان تهران رو داریم، قبول شدگان آزمون‌های سراسری، نمایشگاه عکس از دستاوردهای انقلاب اسلامی در کلیه استان‌های کشور که حداقل 10 مورد رو ما خواهیم داشت، اختتامیه فستیوال بازی‌های ویدئویی عزیزان زرتشتی و آغاز طرح پژوهشی فرهنگ زرتشتیان ایران هست که اون احیای فرهنگ سنتی و دیرینشون این شاید کلید خواهد و ویزیت رایگان عزیزان هموطن تهرانی رو با میزبانی عزیزان زرتشتی خواهد.
سپاسگزارم جناب آقای میردخان، آرزوی موفقیت داریم. ممنونیم از گزارش حضرت عالی. صبحتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون. و سپاس ویژه از شما شنونده گرامی که تا این انتهای صبح گفتگو همراه ما بودید. سپاسگزاریم از شما و آرزوی موفقیت داریم. مواظب خودتون باشید، مراقب خودتون باشید، مراقب هموطنان دیگرمون باشید. با رعایت پروتکل های بهداشتی دهه فجر رو تبریک عرض میکنیم. راه های ارتباطی با ما وجود داره، این راه های ارتباطی ازش استفاده بشه. نظرات، پیشنهادات، انتقاداتتون به ما اعلام کنید. حتی اگر موضوعی مد نظرتون هست که در صبح گفتگو مطرح بشه، اون رو هم حتما به ما اطلاع بدید تا از اونها استفاده کنیم. 301035 فراموش نفرمایید، سامانه پیام کوتاه ما هستش. 2265 2285 و 2786 1035 هم تلفن هامون در رادیو گفتگو هست. در کنار اینها ایران صدا هم میتونه ابزار مناسبی باشه برای اینکه استفاده کنید برای ارتباط بین ما و شما. مراقب خودتون باشید تا فردا صبح، صبح گفتگوی دیگه از رادیو گفتگو. خدا نگهدارتون.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
خوجش سراسری تاریخ ساز،
فراخوان صدا، عکس، فیلم، خاطرات و اسناد تاریخی پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بزرگداشت دهه فجر.
راه‌های ارسال آثار،
صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا، پویش تاریخ‌ساز و تارنمای شبکه ها. در هر بخش یک جایزه 20 میلیون ریالی به فرد منتخب و یک جایزه 10 میلیون ریالی به قید قرعه به یکی از شرکت کنندگان اهدا خواهد شد. مهلت ارسال آثار تا پایان 22 بهمن ماه 1400 می باشد.
معاونت صدای رسانه ملی، پویش سراسری تاریخ‌ساز.
هموطنان عزیز، همشهریان عزیز، این صدای راستین ملت ایران است، صدای انقلاب.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
یک ملت، یک صدا.
صدای جمهور.
بهمن ماه 1400.
رادیو انقلاب.
رادیو انقلاب.
این پیروزی خجسته باد، این پیروزی.
همشهریان عزیز، به همت شما ما امروز توانستیم در جای خود مستقر شویم.
موج اف ام
ردیف 95.5 مگاهرتز. صدای جمهور.
رادیو انقلاب.
همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوش و نغمه زنان. ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان،
سلامت ایران جوان. معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند.
نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پیشوا.
ما محورهای سبک زندگی ایرانی اسلامی، هدایت فرهنگی، هویت ملی و انقلابی، امید، آفرینی و نشاط، همبستگی ملی، مقابله با امواج خصمانه تحریف و تفتین
و عدالت گستری، مطالبه گری و فساد ستیزی.
بخش اصلی شامل ساختارهای مستند مغز، مستند بازسازی، مستند داستانی، مستند گزارشی و مستند چهره نگاری.
بخش مردمی شامل ساختارهای مستند گزارشی، مستند روایی
و مستند بازسازی
و بخش مستند نگاری رادیویی همراه با جوایز ارزنده.
مهلت ارسال آثار 15 بهمن ماه. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی pejvak.irib.ir مراجعه نمایید.
دبیرخانه نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. روز بسیار خوبی رو برای تک تک شما هموطنان عزیزم در سرتاسر ایران عزیزمون آرزو میکنم. انشالله هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید و اوضاع بر وفق مرادتون باشه، لحظات پرباری داشته باشید تا آخر روز انشالله. همچنان همراهتون هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو. خیلی متشکرم از این که تا این لحظه ما رو همراهی فرمودید. امیدوارم که همچنان همراه ما باشید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و نقطه نظرات خودتون رو هم در خصوص برنامه‌های مختلف این شبکه رادیویی با همکارانمون در روابط عمومی سازمان. در میون بگذارید به شماره 162